الحمد لله وصلى على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم در آسانی ولادت با سعادت حضرت امیر امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه قرار گرفتیم. شکر خدا که اسم علی در اذان ماست، فرزند آن امام، امام زمان ماست. نعمت بزرگی است ان شاء الله خداوند از فیوزات این عید حظ وافری نصیب همه ما و شما بفرماید و در بحث بعدی انشاءالله حدیثی هم از امیر المؤمنین برای شما نقل کنم. شادی روح مولای متقیان امیر مؤمنان صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره دلالت صیغه امر گفته شد که در این مبحث دو مرحله از بحث داریم. مرحله اول بحث از سنخ ادب و بلاغت است که صیغه امر یعنی صیغه افعال و در هر ماده‌ای که باشد به چه معناست. گفته شد که معانی متعددی دیده می شود: تهدید، تعجیز، اهانت و غیرها. اما محقق خراسانی فرمودند که صیغه امر با داعی بعث اختصاص دارد به انشاء طلب و اون معانی که گاهی در استعمال امر دیده می شود دواعی هست. امر برای تهدید به داعی تهدید. دیروز داعی را توضیح دادم، منظور از داعی یعنی زمینه می طلبد تهدید را. بعد فعملو و عملو ما شئتم، زمینه که تهدید رو می طلبد بهش میگیم داعی تهدید، داعی بر تهدید. و الا خود صیغه و عملو ما شئتم و عملو همان انشاء طلب است. این بحثا داشتیم. از این مرحله یک مرحله فرعی هم دیده می شود که به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، بحث مربوط به صیغه امر نیست ولی تداعی شده است. بعد از آن که محقق خراسانی فرمود که صیغه امر حقیقت در انشاء طلب است و اون موارد دیگر از دوائی، می فرماید که تمنی و ترجی و استفهام هم از همین قبیل هست. یک معنای حقیقی دارد، تمنی حقیقت است بر متمنا منه و استفهام حقیقت است در طلب فهم. اما تمنی به معنای محبوبیت و استفهام به معنای استفهام انکاری استعمال شده ان که انکار دائی برای استفهام انکاری است، محبوبیت دائی برای تمنی است نه معنای تمنی. و از این روی مسئله کلامی را هم، یعنی مربوط به کلام را هم یادآور بشوند که گویا مشهور بر این است که استفهام اگر در کلام الله آمده باشد، در قرآن که آمده است، و تمنی باید منسلخ باشند، یعنی از معنای خودشون بیرون بیاین، به معنی متناسب با شأن پروردگار به کار برمان. محقق خراسانی می‌فرماید انسلاخی در کار نیست، تمنی و استفهام به همان معانی درست خودش در باره خود در کلمات باری تعالی هم به کار می رود، منتها منظور از اون تمنی و استفهام اون استفهام انشائی و تمنی انشائی است، نه تمنی حقیقی و استفهام حقیقی که درباره افراد به کار می رود. بعد از این تفریع که یک فرعی بود در بحث لغوی، وارد مرحله بعدی می شود. می فرماید که درباره دلالت امر بر وجوب و ندب و به صورت اشتراک اقوال علل اقل سه قول وجود دارد: قول به حقیقت در وجوب، قول به حقیقت و مجاز که به وجوب حقیقت است و به ند مجاز، و قول به اشتراک. فرق در مقام استعمال این است که اگر قائل به وجوب شدیم و ثابت کردیم که ظهور در وجوب دارد، هر کجا صیغه امر بیاید بدون قرینه حمل بر وجوب می شود، و نهی متقام کنارش هم همینطور. اگر قائل شدیم که امر صیغه امر دلالت بر وجوب یا ظهور در وجوب دارد، و اما اگر قائل به حقیقت و مجاز بودیم، فحث از قرینه لازم دارد تا مطلب روشن بشود که مراد از امر چه امری است. اما اگر قائل به اشتراک بودیم، قرینه نبود، در اینجا ابهام و توقف به وجود میاد، باید به سراغ قرینه برویم، چون هر دو معنا، هم وجوب و هم ندب، برای امر ثابت شده است. ما باید یک قرینه معینه پیدا کنیم، در صورتی که استعمال بدون قرینه باشد ابهام توقف و در کار خواهد بود. معلوم شد. بعد از این تقریر می فرماید که بعد از این عنایت کنید عبارت رو درست تنظیم کنیم. عنوان بفرمایید: ادله دال بر مراد محقق خراسانی. محقق خراسانی مراد و مقصودش این است که امر دلالت بر وجود دارد، یعنی صیغه امر. البته درس دیروز که تشریف نداشتید، اگر برخوردید در کلام قدما، در کلام قدما فرق بین ماده امر و صیغه امر وجود ندارد. این جزء مستحدثات بعد از تطور هست که بین ماده امر و صیغه امر دو عنوان جدا ثبت کرده هست. بسیار خوب، اگر یه وقتی فرصت شده باشد، اون نوآوری ها و مواردی که بعد از تطور چیزی شده است و قبل از تطور چیزی بوده است در ذهنتون ثبت کنید، مفید و مؤثر خواهد بود. مثل حجیت اجماع، مثل حجیت شهرت، مثل ظن مطلق و از این قبیل عناوین متعددی که قبل از تطور چیزی بود، قبل از تطور ظن مطلق و خاص بود، بعد از تطور اول خبری نیست بلکه شده از حجت معتبر، نه ظن خاص. این عناوین، از جمله این عناوین همین بحث امر هست که قبل از تطور صیغه امر و ماده امر فرق نداشت و اما بعد از تطور هر دو عنوان جدا بحث می شود. ولی گفته شد که تحقیق این است که در دلالت صیغه یا ماده بر وجوب یا ندب فرق بین ماده امر و صیغه امر در کار نیست. اما محقق خراسانی که می‌فرماید امر دلالت بر وجوب دارد، ادله‌ای که اقامه می‌کند از این قرار است، ادله دال بر مطلوب به این شرح است: یک، تبادر. می‌فرماید که از امری که صادر بشود عند الاطلاق وجوب لزوم تبادر میکند و این تبادر هم تبادر از حق لفظ هست، نه تبادر بدوی، نه تبادر قرینه ایم و علامت حقیقت خواهد بود. و مؤید این مطلب هم در کلام قدما آمده بود. خود سید فرمودند، سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، که معاشر امامیه رحمهم الله، معاشر امامیه برینن که امر اگر صادر بشود از سوی مولا با الزام آور و فوریت دارد. کلمه فوری هم در ضمن کلامشون آمده است که انشالله در بحث های بعدی دلالت امر در فور یادآور میشویم انشالله. این دلیل اول. دلیل اول ما دلیل وضعی می شود که تبادر باشد. دلیل دوم ما دلیل عقلی یا عقلایی است. می فرماید که عقلا برینن که اگر از مولا امری صادر بشود و عبد آن امر را مخالفت کند، این مخالفت موجب استحقاق عقاب می شود و مورد ذم و توبیخ عقلا قرار می گیرد. و این حکم میتواند حکم عقلی باشد، یعنی سیره، و عفوان میتواند حکم عقلایی باشد، یعنی سیره، و میتواند حکم عقلی باشد، یعنی تحسین و تقبیح. تحسین و تقبیح عقلی در این مورد وجود دارد. هر کجا تحسین و تقبیح عقلی محقق و محرز بود، حکم عقلی است. بسیار خوب، بعد از این دوتا دلیل گویا مطلب را ما مسلم تلقی میکند و به رفع در مرحله بعدی و رفع اشکالات عنایت دارد. میفرماید که توهماتی که در این رابطه گفته می شود به این صورت است. توهم اول گفته می شود که صیغه امر در وجوب و در ندب استعمال شده است و آن هم در کتاب الله، در قرآن به کار رفته. هم دلالت مثل اذا حللتم فاسقادوا یا فانتشروا در آیات قرآن از این کلماتی که دلالت بر عدم وجود دارد در قرآن دیده می شود، و امری که دلالت بر وجوب دارد هم مثل اقیم الصلاة و غیره هست. پس استعمال شده است. در جواب گفته می شود که استعمال عام از حقیقت است. استعمال لازمه وضع لفظ در معنای مستعمل فی نیست، نکته های دیگری می طلبد تا ثابت بشود که لفظ حقیقت در آن معناست. توهم دوم ده گفته می شود که لفظ امر و صیغه امر در ندب و مستحب کثیراً استعمال می شود، کثرت استعمال دارد، و این کثرت استعمال گویا دلیلی باشد بر این که علی الاقل امر مشترک باشد بین وجوب و ندب، که این مطلب را سید در کتاب زریعه می فرماین، منتها در مرحله لغوی می فرماید که صیغه امر هم به ندب کار می رود و هم به فرض، یعنی واجب، به فرض و ندب کار می رود، و در قرآن هم دیده می شود لغتن می فرماید. و بعد هم محقق خراسانی می فرماید که این توهم یا این اشکال و اعتراض قابل التزام نیست، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا کثرت استعمال امر ثابت و محرز نیست، در وجوب هم کثرت استعمال داریم. کثرت استعمال وقتی میتواند که موجب اثبات مطلوب بشود که طرف در حد نادر و قلیل قرار داشته باشد. اما کثرت در حدی است که می شود گفت نسبت به طرف مقابل مساوی یا یک مقداری بیشتر باشد، این کثرت اثرگذار نخواهد بود. بنابراین اولا این کثرت مصداقا ثابت نیست، و سوا چون که شرح دادیم که کثرتی که گفته می شود اون کثرت است که طرف قلت و ندرت داشته باشد، نه اکثر و کثیر. و نکته دوم هم این است که گفته می شود بر فرضی که این کثرت وجود داشته باشد، رد دوم یعنی دلیل دوم بر رد این مدعا، بر فرضی که کثرت داشته باشد، کثرت با قرینه که معنای حقیقی را به اثبات نمی رساند، با قرینه استعمال شده باشد، به طور کثیر اشکالی ایجاد نمی کند. جواب سوم به تعبیر معروف تنظیری دارد، یعنی تشبیه که کثرت هست و کثرت لفظ را از معنای حقیقی به معنای مجازی اختصاص نمی دهد. می فرماید که ببینیم در تخصیص عام که کثرت تخصیص گفت در حدیست که گفته می شود ما من عام الا وقد خص، خیلی تخصیص زیاد است. با این کثرت تخصیص کسی قائل نشده است که عام ظهور یا حقیقت در خاص باشد، در حالی که کثرت در حد قابل توجه وجود دارد. با این دو دلیل، با این وجوه، این توهمات مرتفع شد. استادنا العلامه شیخ صدرا ایوانکویی قدس الله نفسه و زکیه اشکالی نسبت به این مثال دارد، چون اشکالش خیلی اشکال متینی است. یادآور بشود می‌فرماید که این تنظیر محقق خراسانی یک قیاس مع الفارق است. کثرت استعمال الفاظ در معانی مجازی چیزی است و کثرت استعمال آن در خاص چیز دیگری است. برای اینکه الفاظی که کثرت استعمال دارند در معانی مجازی، اون معانی در واقع مجازات هستند، معانی مجازی هستند. اما عام در خاص که استعمال بشود، خاص معنای مجازی آن نیست، خاص هم جزء معنای حقیقی عام هست. عام یعنی همه، این تعبیر خود استادان علامه بود، عام یعنی همه، که هم شامل عام می شود هم شامل خاص، و اختصاص به عام و خاص ندارد، همه افراد عام هست. بنابراین این مثال جا ندارد. در نتیجه آنچه که تا به اینجا مطلب منتهی شد این است که دلالت امر بر دلالت صیغه امر بر وجوب وضعی هست و یک دلیل عقلی هم مؤید آن هست. کلمه مؤید رو به کار میبرن. چرا مؤید؟ برای اینکه رأی محقق خراسانی بر این است که صیغه امر وضعاً دلالت بر وجوب دارد. وضعاً که دلالت بر وجوب داشت، اگر حکم عقلی بیاد مؤید می شود، وضع کارو کامل می کند. بعد از کمال چی دلیل دیگری بیاد، نقشش استحکام بخشی است، نه به عنوان دلیل. مطلب تا اینجا ایشون فرمودن ونگهی یک تبهم دیگری را که در متن اشاره شده است برای شما یادآور بشوم با شرح استادان العلامه. گفته می شود که استعمال صیغه امر در معنای مجازی، هرچند بگید در معنای مجازی استعمال شده است، ولی کثرت استعمال در معنای مجازی گاهی منتهی می شود به ایجاد علقه وضع، وضع تعینی به وجود می آورد. بنابراین ممکنه بگیم که این مجاز در حد مجاز راجح یا مجاز مشهور باشد، تا این که یا بالاتر از آن تا علقه وضع ایجاد بشود، آنگاه صیغه ام مشترک باشد یا مختص. حتی اگر نقل به طور کامل باشد که شرحشو میدیم، مختص به ند میشد. استادان علامه قدس الله نفسه و زکیه در این مورد که مناسب هم بود عنوان بفرمایید، توضیحی درباره اقسام مجازات و اثر و تأثیر گذاری آن در جهت ایجاد علقه وضع. می فرماید استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی به پنج صورت انجام می شود. صورت اول، استعمال لفظ در معنای مجازی به صورت ابتدایی، یعنی به صورت نادر و ابتدایی با قرینه، این مجاز متعارف تلقی می شود. در عرف هم منظور از مجازات در بدورای این مجاز هست. قسم دوم، مجاز راجح، که این قسم سوم مجاز مشهور، قسم چهارم مجاز با علقه وضعیه با عدم محجوریت معنای حقیقی، قسم پنجم استعمال مجازی در حد ایجاد علقه وضع با محجوریت معنای حقیقی. نیاز به شرح نداشته باشد. اما قسم اول که هیچ اثری ندارد در وضع، قسم دوم هم که راجح باشد، منظور از راجح، راجح نسبت به سایر مجازات مساوی با حقیقت، اینو بهش میگیم مجاز راجح. این هم موجب تحقق علقه نمیشود. قسم سوم مجاز مشهور، که در استعمال اگر لفظ استعمال بشود به معنای مجازی هم می شود، چون اشتهار دارد، ولی هنوز علقه ندارد، فقط شهرت است، ایجاد علقه نمی کند. به تعبیر علامه استادان علامه، این قسم سوم محل بحث هست در ادب و بلاغت که آیا ایجاد علقه می کند یا ایجاد علقه نمی کند. اینقدر اثر رو که دارد که چه؟ که اگر بدون قرینه به کار برود، در اثر اون اشتهار حمله به معنای مشهور می شود. قسم چهارم مجازی که که ایجاد علقه می کند با عدم محجوریت معنای حقیقی. در این صورت گفته می شود که لفظ مشترک می شود بین معنای موضوع له تخصیصی و معنای موضوع له تخصصی، هم وجوب هم ند. در مثال و قسم پنجم چه بود؟ معنای مجازی در حدی است که ایجاد علقه وضع میکند و این علقه و در حدی است که معنای قبلی محجور میشود. این صورت را میگویند منقول، دیگه از معنای حقیقی نقل یافته است، از معنای حقیقی هیچ خبری نیست. بنابراین با شرح این اقسام استاد علامه می فرماید که اگر گویا اگر استعمال صيغه امر در ند بر فرض در حد مجاز راجح رسیده باشد ایجاد علقه نمی کند، همون معنای مجازی است، به قوت خودش باقی است، با قرینه است و منتها راجح هست نسبت به معانی مجازات دیگر. و اما اگر در حد منقول برسد درست است که وجدان حاکم است که صيغه امر در ندب در سطح منقول به هیچ وجه نرسیده است و قائل هم وجود نداشته باشد. مطلب تا اینجا تمام با شرح و اضافات و بیانات استادان علامه. عنوان بعدی بحث دلالت جمل خبریه در مقام انشاء، بررسی دلالت جمل خبریه در مقام انشاء انشاءالله فردا یعنی یک شنبه. آره دیگه شد. سلامتی آقای معظم، سلامت خواهد کنید.